آقا جان از آقای با تعریف می‌فرمودن از دوران تحصیلشون، ظاهرم خدمت علامه شعرانی می‌رفتن، درس می‌گرفتن، در منزل ایشون می‌رفتن و یک شب زمستانی بود، برف و سرمایی خیلی غریبی بود، دو به شک بودم که برم نرم، اونم بیشتر به خاطر رعایت حال استادشون نه برای خودش. یه در هر صورت رفته و با انفعال در منزل ایشون زدم و چون در باز کده رفتیم نشستیم مشغول شدیم، گفتم آقا جان ما نمیخواستیم مزاحم بشیم تو این برف و سرما، نمیدونستم چی کار کنم. فرمودن که تو راه که میامدی اون گدائه فلان جا نشسته بود داشت گدائی میکرد. گفتم بله آقا دیدم شو نشسته بود داشت گدائی بود. گفت ایشون تو سرما و برف برای دنیای خودش دست از گدائی بر نداشته، ما چرا در طلب علم دست از در کسب علم دست از طلب برداریم؟ او برای دنیا اونجوری داره میدوه، تو این سرما و برف دست از گداییش بر نداشته، ما چرا برف رو بهانه کنیم که برف آمده مثلا کلاس تعطیل باشه، اگه مهمونی بود که مثلا یه پلومرغی بود همه با سر میدویدن، حالا که بحث از معرفت و خدا و این هاست بهانه کنیم که امروز سرد فردا گرمه، امشب مهمونیه فردا شب عروسی دختر خواهرمه پس فردا اخکنون برادرمه، و یه مرتبه عمر آدم به سر میاد که بفرمایید تشریف ببرید. هیچ چیزی واجبتر از کسب علم نیست. حضرت مسیح یکی از حواریونش گفت آقا استاد معلم پدرم از دنیا رفته مرده، اجازه بده برم ایشونو تشییع جنازه کنم، خاک بسپرم. شد فرمود مرده را بگذار مردگانش بردارند، تو زنده ای از پی من بیا. این که آقا امروز ختم فلانی و فردا عروسی بهمانی و اینها برای سالک الله هیچ معنایی نداره، هیچ کاری واجبتر از کسب علم و معرفت نیست. اینا همه تو حواشی زندگیه، اونقدر کسایی میمیرن، اونقدر کسایی به دنیا میان، اونقدر کسایی ازدواج میکنن، عقد میکنن، به ما چه مربوطه؟ ما دنبال کسب کمال خودمون باشیم. از مکه آمده باشی، از کربلا آمده باشی، از فلانجا آمده، حالا یه موقع انسان برای صله رحم به خاطر بعضی مسائل سر بزنه یه چیز، ولی این که از وقت علم و وقت کلاس و وقت درس و وقت عزیز خودش رو بذاره به خاطر این رسومات بشری. فکر میکنم کلام شهید ثانی اگر اشتباه نکنم خیلی کلام بلندیه، میگه اگر همه خودت رو در اختیار علم قرار ندی، علم قسمتی از خودش رو در اختیار تو قرار نمیده. یعنی همه وجودت و خودت رو در کسب علم بذاری تازه قسمتی از علم رو میتونی فرا بگیری. اگه همه وجود خودت رو بذاری، و علم هم که اون بال پرواز انسان به سوی کمال خودشه، هیچ بهانه‌ای برای ترک کسب علم نیست. العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، طلب علم کردن بر هر زن و مرد مسلمانی واجبه، بر هر مرد و زن مسلمان واجبه که کسب علم کنن. خب بریم سر کتاب. رسیدیم به این حدیث کمیل بن زیاد نخعی که گوید سوال کردن از امیرالمومنین که نفس من رو برای من معرفی کن. حضرت فرمود کدامین نفس را میخواهی اراده کرده ای که بشناسی؟ عرض کردم مگر ما جز یک نفس واحد داریم؟ حضرت فرمود که نفوس اربعه، چهار تا هستن، نماهی اربعه: نامیه نباتیه، حسیه حیوانیه، ناطقه قدسیه و کلیه الهیه. و هر کدام از اینها را پنج قوه و دو خاصیت است. هر کدام از این نفوس رو پنج تا قوه دارن و دو تا هم خاصیت دارن. اما نامیه نباتیه دارای پنج قوه است که ماسکه، جاذبه، هاضمه، دافعه و مربیه. غذا رو جذب میکنه، هضم میکنه، مواد خوب رو از بد جدا میکنه، مواد خوب رو نگه میداره، مواد بد رو دفع میکنه و اون مواد لازم رو به اعضا و جوارح میرسونه، اونا رو تربیت میکنه. این کار چیه؟ نفس نباتیه که در بدن ما داره صورت میگیره. نگهدارنده. و لها خاصیتان. و برای این نفس، نفس نباتی، دو تا خاصیت هست: از زیادت و نقصان. یکی زیادت و یکی نقصان. که زیاد شدن جسم ما، بزرگ شدن ما، اعضا و جوارح ما به این نفس نباتیه. یا همون جور وقتی کهنسال میشیم و رو به نقصان میگذاریم، اینم کار نفس نباتیه که و من نعمره و نکس و فلخلق. اون کسی رو که عمرش طولانی میکنیم، سر به زیر، سرفکنده، منکوس میشه در میان خلق، رو به نقصان میگذاره. که انسان تا سن 40 سالگی رو به تکامله، بعد از 40 مثل فواره‌ایه که رو به پایین میذاره. که آقا جان میفرماد بعد از 40 سالگی هر سال میبینه که قوتش کمتر از سال قبل شده. هر سال میبینه که قوتش کمتر از سال قبل شده. در 50 سالگی هر ماه میبینه که نیروش کمتر از ماه قبله. یعنی بین 50 تا 60، بین 40 تا 50، هر سال خودش ضعیفتر از سال قبل میبینه. بین 50 تا 60 هر ماه خودش رو ضعیفتر از ماه قبل میبینه. بین 60 تا 70 هر هفته خودش رو ضعیفتر میبینه. بین 70 تا 80 هر روز خودش رو میبینه ضعیفتر از روز قبل شده. و بین 80 تا 90 ساعت به ساعت میبینه که ضعیفتر از ساعت قبل شده. که همینجور رو به نقصان میره. که میدونید این پیری انسان، آیه قرآن میفرماد نحنو قدرنا بینکم الموت، ما مرگ را در میان شما تقدیر کردیم، اندازه زدیم، مقدر کردیم. ما مرگ رو در میان شماها قرار دادیم. شما میدونید علمای فعلی گفتن که هر دو سال یک بار کل سلول های بدن انسان عوض میشه. کل سلول ها عوض میشه. پس چرا انسان پیر میشه؟ هر دو سال یه بار اگه کل سلول ها عوض بشه انسان چرا پیر میشه؟ سلول ها که دارن جوان میشن. به خاطر اون ژن پیریه. ژن پیری در 40 سالگی حدوداً فعال میشه و انسان رو به اون هورمون‌هایی ترشح میکنه، انسان رو به پیری میبره. که حالا اگه این هورمون مثلا زود بیدار بشه، زود ترشح کنه، طرف زودتر پیر میشه. و همینجور اگر دیرتر بیدار بشه، دیرتر حرکت کنه، انسان دیرتر پیر میشه. لذا بعضی‌ها رو می‌بینی در سن 60 سالگی مثل یه پیرمرد 90 ساله. اما یه پیرمرد 90 ساله رو می‌بینی که عین یه جوون مثلا 40 50 ساله است. اصلا بهش نمی‌خوره. این به خاطر اون ژن که زودتر تحریک میشه، زودتر به کار می‌افته یا دیرتر. و الا سلول های بدن که دو سال یک بار عوض میشن. خب که اینها کار نفس چیه؟ نباتی است. بعد فرمود انبعاثش هم از کبده. اون محل انشائش، محل به وجود آمدنش، اون پایگاهش چیه؟ کبده. اون جایی که تعلق داره بهش کبد، جگر. و میدونید کبد هم یک عضو خیلی حیاتی در انسان. و گفتیم سعی کنید با رعایت کردن تغذیه که اگر کبد سالمی داشته باشه طرف، به خاطر اینکه انبعاث این نفس نباتی از کبده اثر خیلی زیادی داره در بدن. خب بعد فرمود به حسیه حیوانیه. لها 5 قوا، 5 قوه داره حسیه حیوانیه. یکی سمعه، یکی بصره، یکی شمه، یکی ذوقه، یکی لمس. دیدن و شنیدن و چشیدن و بویدن و لمس کردن، اینا قوایی چیه؟ حسیه حیوانیه که ما با حیوانات در این مشترکیم. حیوانات هم میبینن، میشنون، میبوئن، لمس میکنن. اینا قوای این نفسن. و لها خاصیتان، 2 خاصیت هم داره. الرضا و الغضب. یکی دوست داشتن و یکی غضب. حالا بگید شهوت و غضب. رضا و غضب منظور شهوت و غضبه. دوست شهوت یعنی دوست داشتن، اشتها داشتن. شهوت از همون شهیه، از اشتها، یعنی میل. حالا میل به خوردن، میل به خوابیدن، میل به نگاه، اینا همه چی هست؟ شهوات هست. پس شهوت و غضب از خاصیت های نفس حسیه. لذا اینا رو در حیوانات هم ما میبینیم که حیوانات هم شهوت و غضب دارن. حیوانات هم حالا به فراخور خودشون شهوت و غضب دارن. که تا اینجاها که با حیوانات برابری، یعنی تا اینجاها که با حیوانات مشترکی. اون کسی که عصبانی میشه، قدرت به خرج میده، فلان میکنه، خب این شیر هم همینجوره، یه سگ هم همینجوره، در انسانیتش نیست. لذا انسان اون کسیه که این شهوت و غضب رو کنترل کنه، در جای خودش استفاده کنه، نه اینکه از بین ببره. اینا حکمت داره که خداوند قرار داده اینها رو، چه شهوت چه غضب، هر کدوم در جای خودش باید استفاده بشه. و انبعاثها من القلب. انبعاثش از چیه؟ قلبه، که قلب هم یکی از اعضاء حیاتیه. لذا شما وقتی یک کسی رو، یک چیزی رو دوست دارید، یک کسی رو دوست داری، با مغز دوست نداری که، ها؟ اون دوست داشتن رو در کجا حس میکنی؟ در قلبت حس میکنی. اون دوست داشتن رو در قلب حس میکنی. و یا موقعی که نسبت به یک کسی کینه داری، بدت میاد، کینه او رو در قلب خودت حس میکنی. چون محل انبعاث، پایگاه این نفس حسی حیوانی قلبه. خب که خیلی از حیوانات هم میبینیم که این قواشون قوی تر از ماست. قوای اینها، چشم بعضی حیوانات میبینیم قوی تر از چشم ماست. شامه اونها میبینیم قوی تر از شامه ماست. بعضی حیوانات مثل سگ چندین برابر انسان قوه شامه داره. گوش بعضی از حیوانات خیلی تیزتر از گوش انسانه. یعنی در این جهات و انسان برتری دارد. یا در مورد شهوت و غضب هم همین جوره. غضب بعضی از حیوانات خیلی بیشتر از ماست. شهوت بعضی از حیوانات خیلی بیشتر از انسانه. پس اینها ملاک انسانیت نیست. شما دیدید دو تا خروس با هم می‌جنگن. اون خروسی غالب میشه، سینه رو میده جلو و بغول غوغو میکنه و راه میره و یک حالت غروری بهش دست میده. حالا این دفعه دو نفرم کشتی میگیرن، این اونو میذاره زمین. اینم حیوانیت انسانه دیگه. اینا مال حیوانیت ماست. اما و ناطقت القدسیه لها خمس قوا. اما ناطقه قد، نفس ناطقه قدسیه، پنج قوه داره: فکر، ذکر، علم، حلم، نباهت، همون زیرکی. فکر و ذکر و علم و حلم و نباهت. که در مورد رسول اکرم یا ائمه اطهار روایت داره که دائم الفکر، دائما در حال تفکر بودن، دائما در حال تفکر بودن. لذا انسان باید وقتی رو قرار بده به این، از این قوه کار بکشیم، از این قوه تفکر، که هرچی کار بکشی قوی تر میشه. شما ورزشکار دیدید عضلات رو کار میکشه، بار سنگین حمل میکنه، قوی تر میشه بازوش. ماهیچه‌هاش قوی میشن به خاطر اینکه بار سنگین تری رو برمیداره، حمل میکنه، این برون بر میکنه. فکر هم همین جوره. وقتی فکر رو به کار ببندی، کار بکشی از فکر، فکر قوی تر میشه. لذا شما فلسفه میخونی، ولی میبینید در مثلا بعضی از مسائلی که اصلا ربطی هم به تو فیزیک، تو شیمی، توی علوم دیگه هم میبینی که فکر دقیقتره، بهتره، بیشتر میفهمی. چون فکر، قوه فکر قوی شده، که فکر از اون قوای اینا دیگه مال انسانه. ذکر، یاد آوردن، به یاد آوردن، که همون شما میدونید عرفان، عرفان که به معنی شناخته اصل لغت. ما مثلا به خداوند نمیتونیم بگیم یا عارف، عالم میتونیم بگیم به خدا، ولی عارف به خدا نمیتونیم اطلاق کنیم. چرا؟ اول از اینکه میدونید اسماء الله توقیفی هست، ما فقط اسمایی رو میتونیم به کار ببریم که در شریعت آمده باشن، یعنی یا در قرآن یا در روایات اون اسما به کار برده شده باشن. در غیر این صورت اسمی برای خدا نمیتونیم قرار بدیم. عارف هم برای اسما و در میان اسما نیامده. چرا؟ چون در این لغت یک نقصی وجود داره و اون چیه؟ عرفان شناخت بعد از نسیانه. شناخت بعد از نسیان، بعد از فراموشی. چون عرفان یعنی شناخت. شناخت یعنی چی؟ شما یک کسی رو قبلا دیدید، بعد از چند سال باش برخورد میکنید، طرف میگه آقا منو میشناسی؟ شما میگید نه. میگه من همونی هم که اونجا بودم، اینجوری بودم، اینجوری بودم. میگه ها شناختم. شناختم یعنی قبلا علم داشتم، فراموش کردم، حالا به یاد آوردم. این میشه چی؟ عرفان. میشه شناخت. علم بعد از نسیانه. علم بعد از نسیان. لذا چون درش نسیان نهفته است، نسیان در مورد حق تعالی راه نداره که ما به حق تعالی عارف نمیتونیم بگیم. خب ذکر یعنی چی؟ یاد آوردن. حضرت مسیح فرمود نگید علم در آسمانه، ما چجوری به آسمان صعود کنیم. نگید علم در زمینه، ما چجور در زمین فرو بریم. نگید علم در دریاهاست، چگونه در دریاها غوطه ور بشیم. بلکه العلم مجبولتون فی قلوبکم، علم در قلوب شماست. تعدبو با آداب روحانیین، به آداب روحانیین در بیایید. علم از قلب بر زبانتون جاری میشه. اون ذکر یاد آوردن به یادتون میاد، به زبانتون میاد. درون خودت رو بیرون میریزه. علم از درون خودت بیرون، اون چاهی که کندی به آب میخوره. چون یه موقع طرف چاه میکنه، چاه به آب نمیخوره، هی آب دستی میریزه توش. آب دستی هم تهنشین میشه، فراموشی داره، فلان داره، یاد رفتن داره. ولی اگه اون آب چاه خورد به آب، آب جوشش میکنه میاد بالا. اگر در اثر تزکیه انسان به اون علوم درونی خودش برسه، اونها جوشش میکنه و بیرون میاد. بیاد میاره اموری رو که دیگران اصلا نمیدانه. مثل اون عارفی که گفت من صدای عالم زر در گوشمه. بیاد میارم عالم زر رو که حق تعالی فرمود الستو برب بکن قالو بلا. خب فرمود فکر و ذکر و علم و حلم. علم و حلم میدونید با همه بردباری. انسان هرچی عالمتر میشه صبورتر و بردبارتر میشه، که در روایت دیگه هم البته داریم. امام صادق فرمود الخشیت و میزان العلم. خشیت فروتنی میزان علمه. خواهی ببینی طرف علم داره یا نه، ببین خشوع داره، خشیت داره، خدا ترس هست، که این میزان علم. و انسان هرچی عالمتر، حلیمتر، بردبارتر، که آقا جان تمثیلی که دارن می فرماد مثل کشتی که رو دریا باشه متلاطم، آب به این طرف و اون طرف پرتابش میکنه، اما اگر این کشتی پر از مثقلات باشه، اشیاء سنگین، دیگه آب به راحتی اینو این طرف اون طرف نمیتونه پرتاب کنه. نفسی که علم درش هست بردبار، سنگینه، این ور اون ور نمیشه، با هر بادی این طرف اون طرف نمیره. ببینید آیه قرآن رو در قیامت مردم رو تعبیر میکنه به کجراد منتشر، در سوره چیه؟ قمر. اونایی که میخونه سوره قمر رو میدونن که مال سوره کجراد منتشر، به مانند ملخهای پراکنده محشور میشن. چرا ملخهای پراکنده؟ ملخ در حرکت خودش جهتیابی نمی کنه، یعنی در نظر نمی گیره که کجا بپرم، کجا پرواز کنم. می پره یه موقع تو علفزاره، می پره می افته تو منقل آتیش مثلا، می پره خودش می زنه به دیوار، هیچ جهتیابی نمی کنه برای پریدنش، فقط می پره. خب حالا انسان ها بی جهت میگه کجراد منتشر، مثل ملخهای پراکنده که این طرف اون طرف میرن. تو همین دنیا هم همین جورن دیگه، این یه چیز میگه میگه درسته، اون یه چیز میگه میگه درسته، با اون یکی بی خودی مخالفت میکنه، اون یکی رو رد میکنه، اون یکی رو اثبات میکنه، بدون اون که علمی داشته باشه. که امیرالمومنین باز به همین جناب کمیل فرمود در حدیثی، فرمود مردم سه سنفن: عالم ربانی، یکی عالم ربانی، اون ولی کامل که به معرفت، قله معرفت رسیده، این یک سنف. یه سنف متعلم علی سبیل النجاح، یه کسی که دنبال تعلیمه، دنبال فرا گرفتن دانشه، در مسیر الهی حرکت میکنه، یعنی همون سالکه الالله که زیر نظر استاد داره کار میکنه. و باقی مردم همه جون رعا، خرمگسانه، یتبع و کل نائغ، یمیل و مع کل ری، هر صدایی رو دنبال میکنه، هر بادی اینا رو اون طرف این طرف اون طرف میکنه، چون ثبات علمی ندارن که. یعنی یا طرف باید استاد به منزل رسیده باشه یا در تحت تربیت استاد. بقیه مردم دیگه چی هن؟ در بعضی از روایات داره قصا، کاه روی آب هن. آب این برون بر میره، نام این برون بر میشه، جامعه میگن فلان، اینا میگن فلان، جامعه میگن بهمان، اینا میگن بهمان. ثبات علمی معرفتی ندارد، لذا کجراد منتشر محشور میشن، مثل ملخهای پراکنده که هیچ هدفی ندارن. همینجوری علم حلم میاره برای انسان، بردباری میاره، انسان رو صبور میکنه، شرح صدر میده به انسان. شما ببینید یه کاسه آب بذارید، یه سنگ بندازید توش، هرچی توی این کاسه آب میپاچه بیرون آب، ولی توی یه استخر سنگ بندازید، یه موج کوچیکی رو سطح آب پدیدار میشه. انسانی که ظرفش کوچیکه، کوچکترین حادثه او رو از خود بی خود میکنه، منفعل میکنه. اما انسان الهی که شرح سلب پیدا کرده، مثل یک استخر آب بالاتر، مثل یک دریاچه بالاتر، مثل یک دریا، مثل یک اقیانوس آبه. این دیگه هزار تا سنگ هم بندازی توش تکون نمیخورد. بعضی ها هستن آب مضافن، آب قلیلن. آب قلیل یه قطره بول، یه قطره خون، یه ذره نجاست بیفته توش نجس میشه، درسته؟ ولی آب کور، آب کور تا طعم و رنگ و بوش عوض نشه نجس نمیشه. لذا اولیاء خدا یه موقع به انسان میگن برحذر باشید از فلان چیز. به یه شخصی میگفتم آقا با فلان آقا رفت آمد نکن، آدم ضرر میزنه به حال تو، حالا آدم خوبی نیست یا آدم بدی، هرچیه برای تو مضر. بنده خدا تو دلش میگه آره تو پس چرا خودت با فلانی رفت آمد میکنی، با یکی دیگه مثلا، حالا روش نمیشد بگه. گفتم که آره من اگر با فلانی رفت آمد میکنم او به من ضرری نمیتونه برسونه، ولی تو با یه قطره آب نجس میشی، با یه قطره نجاست. مواظب باش، آبت قلیله، تو یک چک پول مثلا 100,000 تومانی این بر اون بر میشی. آب وقتی که وسعت پیدا کنه، کبیر بشه، یه خوک مردم که بیفته توش تجزیه میشه میره. اقیانوس که بشه دیگه هر چی بریزه توش که دیگه اصلا طرف این موقع آب قلیل اندکه، یه ذره نجاست نجسش میکنه. ولی انسانی که الهی میشه، علم کسب میکنه، شرح صدر پیدا میکنه، دیگه اینها نمیتونه متحولش کنه. نباحت، نبیه، زیرک. میدونید فرمود معصوم که متخذ الله ولی جاهلا، خداوند هیچ جاهلی رو ولی خودش نمیگیره. شخصی رفتود منزل آقا جان، گفتود آقا ما که نمیفهمیم. گفتود دیگه این حرف رو نزنی، اینجا جای نفهم ها نیست، جای نفهمانیست، اینجا جای علماست، جای اندیشمندانه. حالا علما نه که امام سرشون باشه، عالمه، کسی که جانش علم داره، معرفت داره. مؤمن عالمه، دانشمنده، اندیشمنده، چون متصل به چیه؟ به روح الایمانه. خیلی بیشتر میفهمه تا اون کسی که انباری از اصطلاحاته. مؤمن چون اهل علم بودن که به صورت و قیافه و شکل و این حرفا نیست که، اهل علم. المؤمن و کیس، مؤمن زیرکه، خیلی میفهمه، خیلی زیرکه، اگه چه به روی طرف نمیاره. ببینید اینا دو تا مسئله است ها، یه موقع طرف نمیفهمه، یه موقع میفهمه و به روی افراد نمیاره که تو چنین کاری داری میکنی. در احوالات آسد هاشم حداد میگه مردم میامدن تو معامله سر ایشون کلا میذاشتن، فکر میکردن ایشون نمیفهمه. میگه خیلی هم دقیق میفهمید، خیلی دقیق میفهمید، اما اصلا به روی اینها نمیاورد که شما چی دارید میکنید. جوری وانمود میکرد که اصلا من نمیفهمم شما داری سر من کلا میذاری مثلا. که حتی یه شخصی میگه یه وسیلهی بردم یه جایی نفر درست کنه، زیاد گرفت از من. گفتم نه آقا ببین، واس کردم نشونش دادم، گفتم اینجا بوده، اینجا بوده، به این راحتی بوده، اینقدر پولش نمیشه که. یونم معذرت خواهی کرد، پول من مثلا یه مقدارش برگردون. یا آمد بازل هاشم حداد گفت، گفت چرا گفتی؟ چرا اونو خجالت دادی با این حرفه؟ بنایست انسان هرچی که میفهمه بگه به دیگران که من میدونم تو این کارو کردی، من میدونم تو اینجوری هستی. مؤمن زیرکه که یکی از علائم زیرک بودن مؤمن یاد این که یاد مرگ مؤمن، به یاد مرگ، یاد مرگ بودن انسان زیرک میکنه. اینو داشته باشید، یاد مرگ انسان رو زیرک میکنه، ریزبین میکنه. یه بحر دنیا موشکافی ای شقی، بحر عقبا کن ذهن و احمقی. تو مسائل دنیایی خوب میفهمی. بحر دنیا موشکافی ای شقی، بحر عقبا کن ذهن و احمق. و لیس لها انبعاث. فرمود که این نفس ناطقه قدسیه دیگه انبعاثی نداره، مثل اونها که مثل اون نفس نباتیه و نفس حسی حیوانیه که در بدن پایگاه داشتن، این دیگه پایگاهی نداره، محل تعلق نداره. و هی اشبه الاشیا به نفوس ملکیه، و اینا شبیه ترین نفس، شبیه ترین اشیا به نفوس فرشتگان. و لها خاصیتان النزاهت و الحکمه، و این دو تا خاصیت هم داره، یکی نزاهت و یکی حکمت. نزاهت یعنی چی؟ منزه بودن، پاک بودن، پاک دامنی، پاک دامنی و حکمت. مؤمن پاک دامن آلوده نیست. آقا جان می‌فرماد ما این اساتیدی که خدمتشون بودیم، بعضی ها رو 20 سال 15 سال با اینا محشور بودیم، حتی یک ترک اولا از اینها ندیدیم، یک ترک اولا. اینجور پاک بودن، اینجور دور بودن از گناه. النزاهه و الحکمه، پاک دامنی و حکمت. پاک دامنی مال قوه چیه؟ عملی است. حکمت مال قوه نظری. لذا اگه در خاطر حالا عزیزان خاطرشون باشه، بارها گفتیم بودیم که کسانی اومدن خدمت آقا نصیحت خواستن. آقا فرمود دو تا نصیحت: پاک باشید و درس بخوانید. پاک باشید، درس بخوانید. اینا دوتا خاصیت قوه نفس قدسیه است. مثل ملائک میشه دیگه، پاکه، از اون چرک بشریت پاکه. میخوای پاک باشی؟ حالا دوری از گناه سر جای خودش، نماز رو انسان خوب بخونه از گناه مصون میشه، نماز. و یکی از نامحرم تا اونجایی که میتونید دوری کنید، تا اونجایی که میتونید از نامحرم دوری کنید، چه زن چه مرد. یعنی چه زنها از مرد نامحرم دوری کنن، چه مردا از زن نامحرم. چون میدونید هفت کلمه غیر ضروری، غیر ضروری، بیشتر از هفت کلمه حق ندارن زن و مرد نامحرم با هم حرف بزنن. بیشتر از هفت کلمه حق ندارن حرف بزنن. تا اونجایی که میتونید از نامحرمان دوری کنید، پاک بدارید خودتونو، به قول آجا میفرمون لقمه هاتونو بو کنید، هر لقمه ای رو نخورید، هر غذایی رو نخورید، پاک باشید، هر پولی رو به دستتون میاد نگیرید، بو بکشید، غذاتون رو بو بکشید. حالا بو بکشید حتما این شامه رو نیارید جلو، فکر کنید این لقمه از کجا آمده، خدای من اینو بخورم نخورم؟ مگه حیوانات نیستن غذا میخوام بخورم مگه بو نمیکشن؟ ما باید از حیوان هم نباشید، هرچی پیدا میکنیم بدیم بره پایین. هرزه خار هرزه گو و هرزه کار میشود. انسان هرزه خار هرزه گو و هرزه کار میشود. کسی که هرچی دستش میاد بخوره، هر کاری هم از دستش بر بیاد انجام میده. لقمه پرهیزی رو داشته باشیم، شکم و شهوتمون رو حفظ کنیم. بعد حکمت خودش میاد، حکمت خودش میاد. خب این نفس ناطقه قدسی است. اما والکلیت الالهیه لها خمس قوا، اما اون کلیه الهیه رو پنج قوه است. بقا اون فی فنا، بقای در فنا، و نعیم اون فی شقا، و نعمت در شقاوت. حالا یعنی چی اینا؟ اینجا فرمود و عزن فی ذل، در حالی که ظاهرا باید برعکس باشه. نه ببخشید، عزت در ذلت، اون قسمت بعدی، و فقر فی غنا، باید غنا در فقر باشه نه فقر در غنا، و صبر در بلا، بقا در فنا، بقای در فنا چیه؟ عالم عالم فنا و نابودیه، اما او در همین عالم فنا به بقا میرسه. اون کلیه الهیه به بقا میرسه، اصلا مرده است در عین زنده بودن، یعنی مرگ و زندگی دیگه براش معنا نمیده او، چون مردن اینه که پرده از جلو چشم طرف بره کنار، اون عوالمو ببینه. خب این پرده رفته کنار، همین الان داره میبینه، اصلا مرگ و زندگی دیگه براش معنا نمیده. باز همین جناب آسد هاشم حداد میفرماد من در سیر و سلوکم به یه جایی رسیده بودم که بین مرگ و زندگی نمیتونستم تمیز قائل بشم. حالا اون اوائلی که پرده از جلو چشم میره طرف میره کنار، حالت تلوین داره، سوکر داره، گاهی بعضی امور رو قاطی میکنه با هم تا اینکه به تمکین برسه. میگه بین مرگ و زندگی نمیتونستم تمیز قائل بشم، که مرده و زنده چه فرق میکنن؟ گفت خب اونم داره زندگی میکنه، اون مرده، اونم حیات داره دیگه، داره به زندگیش ادامه میده. حالا دیگران چون حیات او رو نمیبینن میگن این مرده، در حالی که نه، اونم داره زندگی میکنه. اون تو این کسی که پرده میره کنار میبینه، اولش نمیتونه تشخیص بده و چه فرقی میکنه زنده بودن با مردن. بیر در همین ایام بود یه پسری داشتم به نام سید حسنی، از دنیا رفت، مرد، و من هیچ گریه نمی کردم، چون اصلا تمیز نمی دونستم قائل بشم بین مرگ و زندگی. پدر خانومم می دید که من بچه‌ام مرده ولی هیچ گریه نمی کنم. گفت تو چقدر سید سنگدلی هستی، چقدر بیرحمی، در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. میگه در حالی که من اصلا تشخیص نمیتونستم بدم. انسان وقتی که به بقا برسه در همین عالم فانی به اون بقای الهی میرسه، در همین دنیای فانی به بقا میرسه. قوه دیگه نعیم در شقا، در عین شقا یعنی اون بلاها و مصیبتها در عین لذته، در عین اون سختیها و بلاها در نعمته. امیرالمومنین یه عبارتی دارن می‌فرماید سبحان من اتسع رحمته لأولیائه فی شدت نعمته، سبحان من اتسعت رحمته لأولیائه فی شدت نعمته. یعنی منزه است آن خدایی که رحمت خودش رو برای اولیاءش بس داده است در شدت نعمت، یعنی در شدت بلا اون اولیاء خدا و در رحمت خدا غرقند. مگر دیگه بالاتر از مصیبت کربلا مصیبتی میشه سر کسی بیاد؟ ولی حضرت زینب فرمود و ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی ندیدم، جز زیبایی ندیدم. این همون چیه؟ نعیم در شقاست، در عین فقر و فلاکت غرق در نعمت الهیه. یک کسی رفت دیدن آقا، فکر میکنم آقا موسی بن جعفر روحی فدا بود که دعوت کرده بودن ایشونو به زور آورده بودن در بغداد، بعد طرف خودشو قایم کرده بود که بی احترامی کنه به ایشون، که خونه ای که با در اختیارش قرار میدادن یک کاروانسرای بود مال گداها، ایشونو بردن اونجا ساکن کردن. یک کسی رفت دیدنش گفت آقا شما تو این کاروانسرای گداها در اینجا؟ فرمود فلانی تو معرفتت اینه به ما، نگاه کن. یه آقا تصرفی کرد، پرده از جلو چشمم رفت کنار، دیدم یک بستانیست سرسبز، تمام حوریان بهشتی دست به سینه در خدمت حضرت ایستادن. فرمود با در چنین جایی هستیم، تو چی میگی؟ چه میفهمه حال اون طرف رو؟ نعیم در شقا و عزت در ذلت. مگر ذلیل‌تر از خاندان پیغمبر بودن بعد از کربلا؟ در اون اسارت و شلاق و تازیانه و ولی العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، عزت از آن خدا و رسولش و از آن مؤمنین است. در عین اون ذلت غرق در عزت الهیه. حالا یعنی چی؟ اینو باید انسان سلوک کنه تا بفهمه که چجور انسان در ذلت باشه بعد غرق در عزت باشه. فهم اینا به این راحتی نیست که فرشتگان خدا بیان پیشش سجود کنن، فرشتگان خدا دست به سینه در مقابلش بایستن، بعد اون وقت اهل دنیا مثلا سنگش بزنن. این در ذلت در چشم اهل دنیا، ولی خودش عزتی داره که میبینه که دیگران از درک او عاجزن. بله. و فقر در غنا، البته عرض کردم غنا در فقر باید باشه. حالا اینجوری عبارت روایت رو نمیشه دست زد، ولی ظاهرا ببینید فرمود بقا در فنا، نعیم در شقا، عزت در ذلت. اول خوبو میاره، دومی رو بعدو میاره. پس اینجا هم غنا اون فی فقر، غنای در فقر. در این توهی دستی غرق در غناست، چون همه عالم در تحت تصرفشه. در این که فقیره غرق در غناست و صبر در بلا. بلده بگید
فر اون معنای فقر الله نمیتونه باشه اینجا.
نه اینجا به این جا فقر مالی فقر ظاهریه، به حسب سیاق روایت که داره میگه اون همون فقر مالی و حسی رو داره میگه. که خب حالا ادامه ی حدیثم انشاءالله بمونه تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.